سر به اون وارد شده از سر دیگه خارج کنه. امروز مخابرات نوری به دلیل پهنای باند وسیع‌تر در مقایسه با کابل‌های مسی و تأخیر کمتر در مقایسه با مخابرات ماهواره‌ای از مهمترین ابزار انتقال اطلاعات محسوب میشه. در همین زمینه شرکت توانیر در نظر داره از طریق یکی از شرکت‌های زیر مجموعه نسبت به خرید تار فیبر نوری ساخته شده به وسیله متخصصان داخلی اقدام کنه. علاقمندان تا 31 تیر ماه 1400 فرصت دارن تا طرح‌های خودشون رو ارسال کنن. بازم یه برگ دیگه از مجله علمیمون رو برق میزنیم و به این خبر میرسیم که نخستین مرکز بین المللی نوآوری در کشور افتتاح شده. نخستین مرکز بین المللی نوآوری در کشور با عنوان مرکز نوآوری بین المللی یاس دانشگاه بین المللی اهل بیت با حضور معاون علمی و فناوری آغاز به کار کرد تا فرآیند تجاری سازی ایده های دانش بنیان تسهیل بشه. همچنین حمایت از زیستبوم کارآفرینی و ایجاد اشتغال و توانمندسازی دانشجویان مسلمان در اقتصاد دانش بنیان از اهداف تأسیس مرکز نوآوری یاسه. امکان برقراری ارتباطات گسترده با مراکز آموزشی و پژوهشی جهان اسلام و جذب دانشجویان مستعد و توانمند مسلمان در سراسر جهان از امکانات مهم این مرکز نوآوریه. این مرکز نوآوری امکان حضور دانشجویان خارجی رو در شرکت‌های دانش بنیان و استارتاپ‌ها فراهم می‌کنه. دانشجویان بعد از تحصیل و کسب مهارت در مرکز نوآوری یاس میتونن مقدمات توسعه صادرات محصولات دانش بنیان و استقرار شعب شرکت‌های دانش بنیان و استارتاپی در کشورهای خودشون رو ایجاد کنن.
رهاورد. سوالی که طرح می‌فرمایید در واقع یک سوال بنیادین و مقدماتیه برای اینکه با فلسفه
علم ماشین این استنت رو فلواقع اختراع کنیم که خوشبختانه این استنت یکی از مسائل مهمش این هست که درمان قطعی ضایعات دهانی رگ هست.
چه فرهنگی است که علم رو تولید میکنه موجب ظهور علم در یه جامعه؟
ما چرا مثلا 25 سال بعد یا مثلا حالا 20 سال بعد به فکر افتادیم که اینو وارد بکنیم؟
ما به این دانش فنی رسیدیم که اون تحریم هایی که در این زمینه مواجه هستیم رو پشت سر بگذاریم و نیازهامون رو در داخل کشور زمین اولین تامین
کنیم. اولین استفاده کنندگان به صورت مدرن از زیستوده ایرانی.
آیا علم بومی معنی داره یا نه؟
رهاورد.
صفحه بهداشتی پزشکی امروز به اگزما اختصاص داره. اگزما یا آماس پوست شرایطی که در اون پوست دچار خارش، قرمزی، التهاب و پوست ریزی میشه. پزشکان هنوز دلایل بروز این عارضه رو نمیدونند، اما این بیماری معمولاً در افرادی که حساسیت دارند بروز میکنه. اگزما گاهی ریشه ژنتیکی داره و ممکنه در بین اعضای یک خانواده شایع باشه. آقای دکتر محمد رضا اکبری متخصص پوست و مو در این زمینه توضیح میدن.
به نام خدا، دکتر محمد رضا اکبری هستم، متخصص پوست و مو. امروز میخوایم در رابطه با اگزما با هم دیگه صحبت بکنیم. اگزما یا همون درماتیت یکی از شایع‌ترین تظاهراتی هستش که بیماران به خاطر اون به درمانگاه‌ها و کلینیک‌های پوست مراجعه میکنن. از علائم اگزما میتونیم التهاب، ادم یا ورم، اریسم یا قرمزی پوست و خارش شدید رو اشاره بکنیم که گاهن بیماران با پوسته های و تاول هایی و حتی وزیکول هایی در ناحیه بستگی به نوع اگزما مراجعه میکنن. اگزما انواع مختلفی داره، اگزماهای تحریکی یا تماسی که میتونه در دست به عنوان یک شاید نواحی درگیر صورت یا هر ناحیه از بدن رخ بده. اگزمای ایتوپیک یا اگزمای سرشتی که معمولا 70% در این افراد سابقه خانوادگی اگزما، آسم یا آلرژی های فصلی مثبت هست. اگزما های مزمن که شاه علامتش خارش شدید و افزایش ضخامت پوسته و اگزما های آلرژیک که در اثر آلرژی به عوامل محیطی بیرونی مثل رنگ ها، فلزات و عوامل دیگه بروز میکنه. در هر نوع اگزما عوامل تحریک کننده خاصی وجود داره که این عوامل در همه افراد مشترک نیستن و در بعضی از انواع اون مثل اگزماهای آلرژیک میتونیم این عوامل تحریک کننده رو با پچ تست تشخیص بدیم. و به خاطر همین موضوع هستش که یکی از درمان‌های اصلی که ما برای اگزما کار می‌بریم و به بیماران هم توصیه می‌کنیم پرهیز از عوامل تحریک کننده و تشدید کننده اگزما هستش و به بیماران توصیه می‌کنیم که هر عاملی که باعث تشدید میشه و مثل شوینده‌ها مثل عوامل تحریک کننده رو ازش پرهیز بکنن و سعی کنن که اون موضع رو مرطوب بگیرن.
در صفحه کرونا این مجله میخواییم از علائم دلتا کرونا بگیم. این ویروس به علت سرایت بسیار بالایی که داره و با توجه به خصلت ویروس جهش پیدا کرده و این جهش ها باعث میشه که ویروس بیشتر در بدن تکثیر شده و عفونت‌زایی بیشتری به وجود بیاره. به گفته کارشناسان تفاوت این ویروس با ویروس انگلیسی، برزیلی، آفریقایی و غیره در اینه که در همه این ویروس ها فقط یک جهش باعث شده بود که ویروس جدید به وجود بیاد. اما در نوع دلتا چندین جهش در چندین قسمت مختلف از ژن ها صورت گرفته که باعث شده عفونت‌زایی بسیار بیشتری داشته باشه. آقای دکتر رضا عبادی متخصص بیماری های عفونی درباره علائم بیماری دلتا کرونا صحبت می‌کنند.
به نام خداوند ناهید و مهر، بنده دکتر رضا عبادی متخصص عفونی دارای برد تخصصی از دانشگاه تهران، امروز سعی می‌کنیم اطلاعات بیشتری در ارتباط با وریانت جدید ویروس کووید 19 به نام دلتا ویروس خدمتتون ارائه بدیم. از نظر علائم بالینی تفاوت‌هایی که داره و در روی این کیس‌هایی که تا به حال بوده مطالعه صورت گرفته یه سری تفاوت‌هایی وجود داره. یه مثلا این هستش که درگیری در واقع جلو و گوش در ویروس دلتا بیشتر هستش، یعنی علامت جلو درد و گوش درد و حتی گفته شده کاهش شنوایی ممکنه از مشخصات در واقع بارز ویروس دلتا باشه. و یه مسئله مهمی هستش که ما ممکنه در واقع دیر به تشخیص برسیم این هستش که میزان سرفه در این بیماران برخلاف نوع وریانت های قبلی کمتر هستش و اختلال در بویایی اینا که در وریانت های قبلی ما حالا با کوچکترین اختلالی که در بویایی و سشایی ایجاد می شد متوجه می شدیم اینا معمولا این علامت رو کمتر دارن، لذا در واقع یه مقدار با تأخیر مراجعه می کنن چون علامت های بارز یه مقدار تو اینها کمتر هستش. از نظر درمانی هم یه مقدار ما برای اینا دچار مشکل هستیم. یه تیار پروتکل‌های درمانی که برپایی آنتیبادی باشه در واقع مشخص شده که خیلی روی اینها کارایی نداره، یه مقدار در درمان اینها هم ما در واقع با مشکل مواجه هستیم. ولی مهمترین سوالی که از ما پرسیده میشه در رابطه با تأثیر واکسن بر روی دلتا ویروس هستش، آیا واکسن های موجود بر روی دلتا ویروس تأثیر دارن یا نه. در حال حاضر این مسئله در واقع در حال مطالعه هستش، ولی اون چیزی که مشخص شده این هستش که 100% واکسن ها بر روی کاهش شدت بیماری دلتا ویروس تأثیر دارند، یعنی کسایی که واکسن زده باشند حتما در واقع فرم خفیفتر بیماری رو میگیرن. میزان بستری شدن در کسایی که واکسن زدن در مقایسه با کسایی که واکسن نزده باشن بسیار بسیار کمتر هستش، پس در نتیجه واکسن اون کارایی کلیش رو خواهد داشت ولی خب ممکنه که اون کارایی 100% رو نداشته باشه. و یه مسئله این هستش که خب واکسن ها درسته چه یکی از مکانیسم تولید آنتیبادی استفاده میشه، ولی ایمنی سلولی هم در مکانیسم در واقع واکسن ها مؤثر هستش و اگه این مکانیسم تولید آنتیبادی یه مقدار در مورد ویروس دلتا ضعیف شده باشه، از مکانیسم دوم که در واقع ایمنی سلولی هست بازم واکسن ها میتونن استفاده کنن و در نهایت در واقع واکسن ها بر روی دلتا کارایی دارن، ولی البته شاید نتونن 100% جلوی بیماری رو بگیرن، ولی حتما در کاهش شدت بیماری زدن واکسن ها مؤثر خواهد بود. این یک اطلاعات کلی بود در ارتباط با دلتا ویروس که امید است برای شما عزیزان مفید واقع بشه. شما رو به خداوند مهربان می‌سپارم.
دو شماره در اختیار شماست تا دیدگاه ها و پیشنهادها و انتقادهای خودتون رو با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. شماره تلفن 162 و شماره پیامک 30162. به لحظه های پایانی برنامه رهاورد رسیدیم. با آرزوی لحظه های خوب و خوش شما را به خدای منان می سپارم.
رادیو ایران فراگیرترین صدای مردم ایران در هر جای ایران و جهان همراه شماست. در راستای پوشش سراسری رادیو ایران با همت تلاشگران فنی اقدامات مؤثری برای پخش با کیفیت رادیو ایران انجام شده است. موج AM ردیف 558 کیلوهرتز، موج FM ردیف 90 مگاهرتز. در صورتی که صدای رادیو ایران را به خوبی دریافت نمی کنید، از طریق شماره 162 به روابط عمومی رسانه ملی اطلاع دهید تا همکاران فنی برای پخش شفاف و شنیدنیان اقدام کنید. ای صدای ماندگار و جاودان، بحر ایران در جهان تابان بمان. ایران را بشنوید. ایران را زبان فارسی نامت بلند، آیین سخن. تنوین مخصوص کلمه های عربی است و به کار بردن آن در واژه های فارسی و غیر عربی نادرست است. به جای کلمه ناچارن بگوییم ناچار. هر ایرانی نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
تشنه است، آب را نجات دهید. قطره قطره آب لحظه لحظه زندگی است، لحظه های زندگی را هدر ندهید. خشکسالی پایان حیات آب است و پایان زندگی. آب را نجات دهیم.
ایران را بشنویم.
رادیو ایران.
رادیو ایران.
شبکه رادیویی ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنویم.
اقتصاد، فرهنگ، علم، جامعه، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیشروی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها، ایران امروز.
به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام و درود به همه شما دوستان عزیزم، شنوندگان برنامه ایران امروز. من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار و فروتنی یک بار دیگر در پیشگاه شما برای کاویدن یک موضوع روز اجتماعی از نگاه فرهنگی. خشونت و باز تولید خشونت، چرخه‌ای بیمار و خطرناک که حتی پیش از تولد در زندگی سطوحی از جامعه راه باز می کند. خشونت درون نهاد و رو پوشانده در جلوه های بیرونی متعدد سر باز می کند، به نحوی که در زندگی روزمره فردی و اجتماعی ما دندان نشان می دهد. این روزها تصاویری از زد و خورد دختران نوجوان اصفهانی فراگیر شده است و مگر پیشتر خودکشی بچه مدرسه‌ای ها به صدر خبرهای تلخ رسانه‌ای نرفته بود. حالا یک شهروند می‌پرسد آیا غم‌کشی دختران نوجوان روی دیگر اسید پاشی و داسفشانی بر گردن فرزند نیست؟ خشونت به احترام برانگیزترین نهاد زیستی ما، به خانواده‌ها، به مدارس و خیابان‌ها کشیده شده است. دوستان عزیز، خوش آمدید به ایران امروز با موضوعی که از جهات مختلف در حد بضاعتی که در اختیار داریم از لحاظ زمانی بررسی خواهیم کرد. مهمان عزیز من در این برنامه جناب آقای دکتر علیرضا شریفی یزدی، روانشناس اجتماعی. سلام و درود بر شما، خوش آمدید.
با نام و یاد خدای بزرگ، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب آقای شهرزاد و همچنین شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم آقای دکتر. سعی کردم با یک پیشگفت مختصر وارد موضوع بشم بدون معطلی، برای اینکه از وقتمون بیشتر استفاده بکنیم. صحنه‌های دردناکی است، یعنی میشنویم، البته تازگی ندارد، از خودکشی بچه‌ها حرف زدیم که باید یک بحث کارشناسی در موردش صورت بگیرد، از خشونت ورزی در خانواده و بعد تسری اون شاید از مدرسه به خانواده و یا برعکس و بعد به اجتماع پیرامون، جلوی چشم پدرها، مادرها، بزرگترها، کودکان، بچه‌ها با هم درگیر می‌شوند، دختران نوجوان غم کشی می‌کنند. فکر می‌کنید الان کجا ایستاده‌ایم؟ باید چقدر نگران باشیم.
عرضم خدمتون که خب خشونت همیشه جزء لاینفک هر جامعه‌ای بوده و هست و خواهد بود به طور طبیعی. یعنی مطالعات نشون میده، مطالعات آنتروپولوژیک، که هیچ جامعه‌ای رو شما در طول تاریخ نمیتونید پیدا کنید که فاقد خشونت باشه. ولی اینکه در یک جامعه‌ای خشونت بیشتر میشه در دوره‌هایی از زمان یا کمتر میشه و انواع خشونت در یک جامعه شکل میگیره، موضوع بحثی است که میشه هم به لحاظ جامعه شناختی و هم به لحاظ روانشناختی بهش پرداخت. اینکه ما در چه شرایطی داریم به سر میبریم، واقعیت امر این است که دوره نوجوانی در کشور ما به دلایل مختلف خانوادگی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و آموزشی متاسفانه کشدار شده. یعنی سنواتی که افراد نه به لحاظ فیزیولوژیک بلکه به لحاظ روانی و اجتماعی در دوره نوجوانی به سر میبرن طولانی تر شده و همین امر یه مقداری بر شدت موضوع خشونت در دوره نوجوانی افزوده. نکته بعدی که اهمیت داره این است که به هر حال دوره نوجوانی یک دوران گذار از کودکی به جوانی و بزرگسالیه.
بله.
که تحت تأثیر سه درجه والد این خشونت رو به شکل‌های مختلف میتونه از خودش بروز و ظهور بده. میدونید که والدین درجه یک ما، یعنی پدر، مادر، خاله، عمه، عمو، پدر بزرگ، مادر بزرگ و نزدیکان نزدیک یک فرد هستند. والدین درجه دو مربیان مهد کودک و معلمین مدرسه و کادر مدرسه هستند و والد درجه سه ما رسانه ها هستند و تا حدی گروه همسال. هر سه این والدین متاسفانه در تولید، باز تولید و گسترش خشونت در جامعه ما نقش‌آفرینی دارند، گرچه در دوره نوجوانی بیشتر والدین درجه سه هستند که نقش پررنگتری رو ایفا می کنند، یعنی رسانه، به ویژه رسانه های دیداری و گروه همسال.
بله.
بنابراین با افزایش والد درجه سه به اون دو والد دیگه، این روزها شاهد افزایش منابع خشونتزا و تولید کننده خشونت هستیم برای نوجوانان و طبیعتاً یک نوجوان به دلیل اینکه کشش کافی برای مدیریت این حجم از خشونت رو نداره، اون رو همینطور که شما اشاره فرمودید درون سازی میکنه و بعد برون فکر.
خیلی متشکرم آقای دکتر. اجازه بدین من از دوستان عزیز شنونده درخواست بکنم برای اینکه مشارکت در بحث داشته باشن از راه شماره پیامک 30900 اگر دیدگاهی، سوالی و نظری و نقدی در این زمینه دارن در مورد موضوعات روز اجتماعی و خشونت ورزی در جامعه، در بین نوجوانان، در بین اقشار مختلف، لطفاً بفرمایید 30900. میتونید از مشاهدات خودتون در خیابان، در جاهای مختلف هم برای ما تعریف بکنید. از رهگذر تلفن 220-5009 و 220-486. آقای دکتر شریف یزدی، من داشتم یک نقل قولی رو میخواندم از رهبری انقلاب سال 99 در مورد آموزش و پرورش. خطاب به مسئولان آموزش و پرورش گفته شده است. اجازه میدید برای شما بخوانم کوتاهه. در نظام اسلامی برونداد و حاصل 12 سال تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان و جوانان باید تربیت انسانهای مؤمن، خردمند، متفکر و اندیشمند، دانشمند، با نظم، با انصاف، دارای اخلاق اسلامی و در یک کلمه انسانهای مجاهد و اهل عمل باشد. البته چند سال از سند تحول آموزش پرورش می گذریم، از تذکری که داده شده است برای ضرورت این دگرگونی. اما در این صحبت‌های رهبری انقلاب هیچ جا صحبتی از قمه و ناسزا و بیادبی و خشونت نمیشنویم. یعنی که برونداد این نظام آموزش و پرورشی ما نوجوانان قمه کش بشوند. کجا غفلت کردیم؟
عرضم خدمتون که دستگاه تعلیم و تربیت ما طی 12 سال حدود 16,000 ساعت فرصت داره که روی بچه ها کار کنه. یعنی به عبارت ساده تر، ما از 6-7 سالگی که بچه هامون رو مدرسه میذاریم، اگر حتی دوره پیش دبستانی رو محاسبه نکنیم، تا روزی که این فرزند دیپلمش رو میگیره و از دستگاه آموزش و پرورش خارج میشه، حدود 16,000 ساعت.
آقای دکتر، من از شما عذرخواهی میکنم، چون آقای رئیس جمهور به صورت زنده در مراسم افتتاح طرح‌های ملی وزارت کشاورزی صحبت میکنن، اجازه بدین بشنویم و انشالله بعد.
افتتاح ما که 82 افتتاح بود با سرمایه گذاری بیش از 11,000 میلیارد تومان در استانهای مختلف در زمینه تحول در آب و خاک بود عمدتاً، و همچنین در زمینه آبزیان. خب مسئله خاک و مسئله آب برای ما بسیار مهمه. من قبلاً هم گفتم مردم فکر میکنن فقط آب خیلی مهمه. البته آب منشأ حیات همه موجودات، جایگاه خودش رو داره، اما در بحث کشاورزی خاک هم جایگاه بسیار مهمی داره. این خاک یک نعمت بزرگ و سرمایه بزرگی است که در طول صدها هزار سال یا در طول میلیون ها سال این خاک به این صورت آماده شده برای ما. حفظ خاک برای ما مهمه. یعنی ما وقتی به بحث مسکن میرسیم، نباید خاک کشاورزی رو از بین ببریم و باید مسکن رو در جایی بسازیم که مناسب هست برای مسکن و زمین کشاورزی از بین نبریم. مراتع به همین صورت، اگر حراست و حفاظت نشه خاک از دست میره. جنگل ها به همین صورت برای ما بسیار مهمه. بنابراین جنگل و مرتع، ضمن این که برای هوا بسیار مهمه، برای حفظ خاک هم بسیار حائز اهمیت. و خب تلاش های بسیار خوبی هم در این دولت در زمینه جنگل کاری و همچنین زراعت چوب انجام گرفته که هر دوی اونها برای ما بسیار مهمه. خب در زمینه کشاورزی ما معیارهای خوبی داریم. میتونیم با این معیارها خدمت مردم عزیز عرضه کنیم که مدیران کشاورزی ما در طول این 8 سال خدمات ارزشمندی انجام دادن، چه در دورانی که آقای مهندس حجتی بودند که وزیری بسیار پرتلاش بودند در زمینه کشاورزی و بسیار علاقمند، و وقتی هم که در دولت 12 او میخواست وزارت کشاورزی رو قبول نکنه و دلایلش رو به من گفت، گفت من دلم میخواد که برم خوزستان، اون زمینهایی که شروع کردیم به کاشت درخت برای مهار خاک و همچنین ریزگرد، البته عمدتا خاکهایی که اونجا به پا میشد، من دوست دارم این سالها برم اونجا در خوزستان بمونم و اون کار رو ادامه بدم. و این رو از ته دل این حرف رو میزد. خب تا زمانی که بود بسیار تلاش کرد و بعد از دوران ایشون هم آقای دکتر خوازی ادامه داد، که آقای دکتر خوازی هم جزو معاونین آقای مهندس حجتی بودند و پیشنهاد وزارت ایشون رو هم آقای مهندس حجتی کردن. به هر حال دولت در این 8 سال تلاش بسیار خوبی در زمینه کشاورزی انجام داده. در بعضی از زمینه ها ما به خودکفایی رسیدیم. یعنی اگر شرایط آب و هوایی ما نرمال باشه، تو خشکسالی ما نباشیم، واقعا همه زمینه های لازم از لحاظ مکانیزه شدن بخش های کشاورزی، از زمین لحاظ بذر، از لحاظ کانال کشی هایی که انجام شده، زه کشی هایی که انجام شده، واقعا در بعضی از محصولات در یک سال نرمال ما خودکفا هستیم، یعنی در گندم خودکفا هستیم اگر بارش نرمال داشته باشیم، در برنج هم تقریبا ما خودکفا هستیم اگر ما شرایط آب و هوایی ما شرایط آب و هوایی مناسب باشه، در شکر هم تقریبا در مرز خودکفایی هستیم. یعنی در این سه محصول کشور میتونه رو پای خودش وایسته در شرایط نرمال آب و هوایی. البته